ترک 4
تشخیص نوع رأی مرحله نخستین در دادگاه تجدید نظر، تعیین حکم یا قرار بودن رأی صادره توسط دادگاه نخستین تأثیری در تشخیص دادگاه تجدید نظر ندارد. مرجع عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه نخستین و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه پایین و نیز ملاک ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق دارد، به نحوی که میتواند رأی را که دادگاه بدوی قرار تشخیص داده حکم تلقی نماید و یا بالعکس حکم دادگاه بدوی را قرار تشخیص دهد و بر همین اساس عمل کند. جمع‌بندی تطبیقی تصمیمات اتخاذی دادگاه تجدید نظر، تصمیمات ساده قضایی، قرارهای اعدادی، قرارهای قاطع، صدور حکم. تصمیمات ساده قضایی بخشی از اعمال دادگاه تجدید نظر به صورت تصمیمات قضایی ساده اتخاذ می شود که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. تصمیم به تشکیل یا تجدید جلسه دادرسی، تصمیم به اعاده پرونده به دادگاه نخستین، تصمیم برای رفع نقص دادخواست یا ابلاغ آن به تجدید نظر خوانده. قرارهای اعدادی بخش از تصمیمات دادگاه تجدید نظر ممکن است به صورت قرارهای اعدادی باشد، مانند قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل. این دسته از تصمیمات دادگاه تجدید نظر یعنی تصمیمات ساده قضایی و قرارهای اعدادی و همچنین تصمیماتی که ممکن است دادگاه به صورت دستور صادر نماید، مانند دستور اجرای قرار تحقیق محل و معاینه محل، ماده 354 اصولاً به شکل دادنامه تنظیم نمی شود و به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد. توجه: قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می گردد. چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد، دادگاه تجدید نظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه عمومی محل درخواست نماید و در صورتی که در حوزه قضایی استان دیگری باشد، می تواند با اعطای نیابت به دادگاه عمومی محل وقوع موضوع نیابت درخواست اجرای قرار نماید، ماده 354 قانون آیین دادرسی مدنی. قرارهای قاطع بخش از تصمیمات دادگاه تجدید نظر ممکن است به صورت قرارهای قاطع دعوا باشد، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا. صدور حکم در نهایت دادگاه تجدید نظر ممکن است نسبت به صدور حکم اقدام نماید، مانند حکم بر تایید حکم تجدید نظر خواسته، فسخ حکم تجدید نظر خواسته و صدور حکم شایسته به نفع تجدید نظر خواه. در تمام این موارد، یعنی قرارهای قاطع و صدور حکم، که دادگاه تجدید نظر اقدام به صدور رأی قاطع می نماید، باید مانند آراء قاطع صادره از دادگاه نخستین به صورت دادنامه در آمده و قضات صادر کننده ی رأی آن را امضا نمایند و سپس ابلاغ گردد، ماده 361 قانون آیین دادرسی مدنی. توجه: تصحیح آرا از جهت سهو یا اشتباه با عنایت به مواد 309 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی که رأی قابل فرجام نبوده و یا چنانچه قابل فرجام باشد مورد فرجام خواهی قرار نگرفته با دادگاه تجدید نظر خواهد بود. در غیر این صورت تصحیح آن با دیوان عالی کشور است، مواد 309، 360، 403 قانون آیین دادرسی مدنی. قطعیت آراء صادره در مرحله تجدید نظر به موجب ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر قانونی یعنی ماده 368 قطعی می باشد. البته می توان گفت ماده مزبور ناظر به آرایی است که در دادگاه تجدید نظر به صورت حضوری صادر شده باشند. دقت کنید، ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی یک استثناست. همانطور که قبلا بیان شد بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی فسخ شده در دادگاه تجدید نظر قرار بوده باشد، دادگاه تجدید نظر بایستی پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه بدوی صادر کننده قرار عدد دهد. بر این قاعده ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی استثنایی در قانون اجرای احکام مدنی وارد شده است. به موجب ماده 176 قانون مزبور، اگر دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد دادخواست اجرای حکم خارجی را فسخ کند، خود دادگاه تجدید نظر دستور اجرا صادر می نماید. صدور قرارهای اعدادی در مرحله تجدید نظر 15. در مرحله تجدید نظر صدور قرار تحقیق محلی ممکن نقطه چین و صدور قرار معاینه محل ممکن نقطه چین و خود قرار به طرفین ابلاغ نقطه چین. 1. است نمی شود. 2. است می شود. 3. نیست است می شود. 4. نیست است نمی شود. فسخ قرار دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر 16. اگر دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد دادخواست اجرای حکم دادگاه خارجی را فسخ کند، چه اقدامی انجام می دهد؟ 1. پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می کند. 2. در ماهیت رسیدگی می کند. 3. پرونده را بدون اقدام بایگانی می کند. 4. دستور اجرا می دهد. مردود بودن دعوای بدوی از جهات دیگر. 17. در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی در مورد رد دعوا به جهت مذکور در قرار را موجه نداند ولی به جهات دیگر دعوا را مردود تشخیص دهد، در این صورت 1. قرار را نقض و رأی مقتضی صادر می کند. 2. در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد. 3. قرار را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می شود. 4. قرار را نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه ارجاع می شود. فرجام خواهی تحلیل مواد 366 الی 416 قانون آیین دادرسی مدنی. تعریف فرجام خواهی. فرجام خواهی یا تمیز یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است که بر طبق آن انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی در دیوان عالی کشور مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. مختصات رسیدگی فرجامی و دیوان عالی کشور. ماهیت فرجام. فرجام خواهی یک طرق شکایتی منحصر به فرد است. اولا، فرجام طریق شکایتی اصلاحی محسوب نمی شود، زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست، پس از دادگاه تجدید نظر تا بتواند موضوع را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رأی شایسته را در اصلاح رأی فرجام خواسته صادر نماید. بنابراین با تجدید نظر که یک طریق اصلاحی است و در دادگاه تجدید نظر به عمل می آید تفاوت دارد. ثانیاً فرجام طریق شکایتی عدولی محسوب نمی شود، زیرا فرجام در مرجعی که رأی مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی شود تا اندل اقتضا از رأی خود عدول نماید. بنابراین با واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که از طرق عدولی محسوب می شوند تفاوت دارد. نتیجه این که رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی. ابرام یا نقض رأی. دیوان عالی کشور را نباید مرجع خاصی برای رسیدگی به دعواها قلمداد نمود، زیرا برخلاف آنچه در رسیدگی پژوهشی یا تجدید نظر مرسوم است، دیوان عالی کشور هیچگاه در دعوایی حکم اجرا شدنی صادر نمی‌کند. وظیفه دیوان عالی کشور آن است که حکم مورد فرجام را از نظر اجرای درست قوانین بررسی کند و در صورت تشخیص انطباق آن را ابرام یا تایید و الا در صورت تشخیص عدم انطباق آن را نقض نماید. و در صورت اخیر چون شأن رسیدگی به ماهیت یعنی دوباره قضاوت نمودن و صدور رأی شایسته برای فصل خصومت را ندارد، پرونده را برای صدور رأی شایسته به مرجع پایین می‌فرستد. از این جهت تفاوتش با تجدید نظر این است که در تجدید نظر خواهی مرجع تجدید نظر رسیدگی ماهوی می‌کند و در صورت نقض حکم دادگاه بدوی خود به صدور حکم مبادرت می‌کند، مگر در مورد قرار که تابع ترتیبات خاص است. وظایف دیوان عالی کشور: الف، رسیدگی به درخواست‌های فرجامی ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، ب، صدور رأی وحدت رویه مواد 270 و 271 قانون آیین دادرسی مدنی، ج، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح مواد 26 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی. آراء قابل فرجام، بررسی مواد 367 الی 369. با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر غیر قابل فرجام بودن آراء دادگاه‌هاست. قانونگذار در صدر مواد 367 و 368 به اصل مذکور اشاره کرده است. در نتیجه تنها آرای قابل فرجام شمرده می شود که در قانون تصریح شده باشند. در این قسمت ابتدا به ذکر و بررسی تحلیلی آرای قابل فرجام که در مواد 367 و 368 تصریح گردیده خواهیم پرداخت، که به موجب ماده 9 قابلیت فرجام آن دست از آرا تابع قانون مجرا در زمان صدور رأی است و سپس آرای قابل فرجام را با آرای قابل تجدید نظر به صورت تطبیقی مقایسه خواهیم نمود. آرای قابل فرجام 367 368. آرای قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی 367. احکام مالی غیر مالی. مالی، احکامی که خواسته ی آن بیش از 20 میلیون ریال باشد. غیر مالی، اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، هجر، وقف، ثلث، حفظ، تولیت. قرارها، قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها، اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامند. قرار ابطال دادخواست صادر از دادگاه، قرار رد دادخواست صادر از دادگاه، قرار سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت. آراء قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر 368. احکام به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می شوند. مالی، احکام صادره از دادگاه تجدید نظر در دعاوی مالی قابل فرجام نمی باشد، یعنی غیر قابل فرجام. غیر مالی، اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، هجر و قرارها، قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجامند. قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه تجدید نظر، قرار رد دادخواست صادره از دادگاه تجدید نظر، قرار سقوط دعوا، قرار عدم اهلیت. جهت بررسی تفصیلی قرارهای قابل فرجام و تفاوت آنها با یکدیگر رجوع کنید به اوائل همین فصل. بررسی تحلیلی آراء قابل فرجام صادره از دادگاه‌های نخستین، ماده 367. 1. آراء دادگاه‌های بدوی که به علت عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده اند، منحصراً در موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام هستند. 2. قانونگذار در قسمت بند 1 الف ماده 367 منحصراً خواسته دعوا را ملاک قرار داده و به ارزش خواسته اشاره ای نکرده است. با مقایسه این نص با بند الف ماده 331 که خواسته یا ارزش آن ملاک می باشد، باید نتیجه گرفت که فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه های بدوی وقتی مجاز است که اولا خواسته احکام و چه رایج ایران باشد و ثانیاً این خواسته بیش از 20 میلیون ریال باشد. بنابراین با توجه به منطوق نص مزبور، در صورتی که خواسته دعوا مالی غیر وجه ماننده مال منقول یا غیر منقول، حقوق مالی، پول خارجی و یا غیره باشند، اگرچه خواست بیش از 20 میلیون ریال تقویم شده باشد، حکم دادگاه بدوی قابل فرجام نمی باشد. البته این نوع تمیز بین دو دست دعاوی مالی را باید مبتنی بر تسامح مقنن دانست، کما اینکه رویه غالب نیز این تفکیک را نمی پذیرد. 3. احکام غیابی نیز از حیث شرط عدم تجدید نظرخواهی و قطعیت آنها مشمول قواعد فوق‌العاده است، به این مفهوم که احکام غیابی قابل فرجام هستند که اولاً به دلیل عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشند و در ثانی مشمول آراء حصری ماده 367 باشند. 4. تنها احکام مربوط به نکاح یا فسخ نکاح در صورتی قابل فرجام خواهند بود که راجع به اصل موضوع باشند و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند 2 ماده 367 از جمله طلاق تسری ندارد. رأی وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/83. 5. دو قرار بسیار معمول، یعنی قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا بی دلیل و بی جهت در بند ب ماده 367 بیان نشده است و باید آنها را قابل فرجام دانست. البته در آزمون‌های نص محور بایستی منطوق نص مزبور ملاک عمل باشد. قابلیت فرجام احکام راجع به حبس، ثلث، تولیت. احکام راجع به حبس، ثلث و تولیت که از دادگاه نخستین صادر می شود تنها در صورتی قابل فرجامند که مورد تجدید نظرخواهی قرار نگیرند. به عبارتی احکام راجع به حبس، ثلث و تولیت اگر از دادگاه تجدید نظر صادر شود قابل فرجام نیست، موافق با صدر ماده 367. این در حالی است که احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، هجر و وقف که در مقام تجدید نظر از دادگاه تجدید نظر استان صادر می شوند بر اساس بند الف ماده 368 قابل فرجام می باشند، یعنی مخالف و متعارض با صدر ماده 367. بررسی تحلیلی آراء قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر ماده 368. 1. دامنه آراء قابل فرجام که از دادگاه تجدید نظر صادر می شود محدودتر از آراء قابل فرجامی است که از دادگاه بدوی صادر می شود و دلیلش آن است که آراء گروه نخست پس از دو مرتبه رسیدگی ماهوی صادر گردیده و احتمال اشتباه بودن آنها کمتر است. 2. با عنایت به قاعده فوق، قانونگذار احکام صادر از دادگاه تجدید نظر در دعاوی مالی را قابل فرجام ندانسته است. 3. عدم تصریح دو قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی غیر قابل فرجام بودن این دو قرار صادره از دادگاه تجدید نظر را می رساند. اما همونطور که در خصوص ماده 367 بیان شد، این عدم تصریح را باید ناشی از مسامحه قانونگذار دانست و به قابلیت فرجام آنها قائل بود، البته جز در آزمون‌های نص محور حقوقی. 4. رأی وحدت رویه شماره 666 مبنی بر اینکه قید اصل فقط در مورد نکاح و فسخ آن است در بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نیز لازم و رعایه می باشد. احکام غیر قابل فرجام یا مستثنیات فرجام خواهی ماده 369. توضیح: ماده 369 احکامی را شمارش نموده است که اگرچه از مصادیق بندهای الف دو ماده 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی می باشند، اما حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهند بود و به نوعی استثناء محسوب می شوند. موارد استثناء: 1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. 2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. 3. احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد. عدم قابلیت تجدید نظر احکام مستند به سوگند قاطع در هیچ نصی پیش بینی نشده و تنها باید احکام مستند به سوگند قاطع را غیر قابل فرجام دانست. منظور از سوگند بند 3 سوگند قضایی یا سوگند بدتاس که در برابر سوگند تکمیلی و استظهاری قرار دارد. اقسام سوگند: سوگند بدتا یا یمین قضایی، وقتی خواهان هیچ دلیل و بیانه ای ندارد و خوانده منکر ادعای وی باشد، منکر یا خوانده به تقاضای خواهان سوگند یاد می کند و دعوا ساقط می شود. چنین سوگندی سوگند قاطع دعواست. ماده 271. سوگند تکمیلی، سوگندی که در کنار شاهد واحد مرد و یا دو شاهد زن توسط مدعی یاد می شود و تکمیل کننده ی سوگند است. ماده 230 و 277. سوگند استظهاری، سوگندی که مدعی افزون بر اقامه بیانه یا شاهد برای بقای حق خود یاد می نماید. این نوع سوگند که برخلاف دو سوگند قبلی رأساً از طرف دادگاه واگذار می گردد در دعوای علیه مرده یا میت ادا می شود. ماده 278. 4. احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط گردیده است. 5. احکام راجع به متفرعات دعوا که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. 6. احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام می باشند. بررسی تطبیقی آرا اعم از حکم، قرار، قابل تجدید نظر و فرجام. آرا قابل تجدید نظر 331 تا 333، آرا قابل فرجام 367 تا 369. آراء قابل تجدید نظر، آراء صادره از دادگاه بدوی اعم از احکام، قرارها، احکام مالی و غیر مالی. مالی، احکامی که خواسته یا ارزش آن از 3 میلیون ریال متجاوز باشد. غیر مالی، کلیه ی احکام صادره در دعاوی غیر مالی، اعم از غیر مالی ذاتی یا اعتباری. قرارها، 1. قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه، 2. قرار رد دادخواست صادره از دادگاه، 3. قرار سقوط دعوا، 4. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، 5. قرار رد دعوا، 6. قرار عدم استماع دعوا. آراء قابل فرجام مواد 367 تا 369. آراء صادره از دادگاه بدوی، آراء صادره از دادگاه تجدید نظر. هر دو دسته شامل احکام و قرارها می باشند. احکام: آراء صادره از دادگاه بدوی، احکام مالی، احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد. غیر مالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، هجر، وقف، حبس، ثلث و تولیت. قرارها: 1. قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه، 2. قرار رد دادخواست صادره از دادگاه، 3. قرار سقوط دعوا، 4. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. آراء صادره از دادگاه تجدید نظر، احکام مالی، احکام مالی صادره از دادگاه تجدید نظر قابل فرجام نیست. احکام غیر مالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، هجر، وقف. قرارها: 1. قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه تجدید نظر، 2. قرار رد دادخواست صادره از دادگاه تجدید نظر، 3. قرار سقوط دعوا، 4. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. توجه: حبس، ثلث، تولیت اگر از دادگاه تجدید نظر صادر شود قابل فرجام نیست، ولی اگر از دادگاه بدوی صادر شود و از آن تجدید نظر خواهی نشود قابل فرجام است. اما در خصوص اصل نکاح، فسخ آن، طلاق، نسب، هجر و وقف، چه از مرحله بدوی چه از مرحله تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجام است. به هر حال قابل فرجام است. استثناءات مشترک تجدید نظر و فرجام، یعنی آراء غیر قابل تجدید نظر و فرجام: 1. احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه، 2. احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند، 3. احکامی که طرفین حق تجدید نظر یا فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند، 4. احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل تجدید نظر و یا فرجام خواهی است، 5. احکام راجع به متفرعات دعوا غیر قابل تجدید نظر و غیر قابل فرجام هستند. در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی تجدید نظر یا فرجام نباشد. توجه: موارد استثنایی فوق در صورتی که محکومون علیه ادعا داشته باشد که دادگاه یا قاضی غیر صالح آن را صادر نمودند، یعنی عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی، قابل تجدید نظر یا فرجام خواهد بود. البته چنین تصریحی در فرجام وجود ندارد که ظاهراً مبتنی بر مسامحه است. استثناء خاص فرجام یا رأی غیر قابل فرجام: احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد منحصراً غیر قابل فرجام پیش بینی شده است. بررسی حکم مالی قابل فرجام بند الف ماده 367 18 دادگاه بدوی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به ارزش خواسته 21 میلیون ریال حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید. 1. این حکم مطلقاً قابل فرجام نیست. 2. این حکم پس از انقضای مهلت تجدید نظر قابل فرجام است. 3. این حکم پس از تایید توسط دادگاه تجدید نظر استان قابل فرجام است. 4. این حکم قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و در صورت اسقاط حق تجدید نظر قابل فرجام است. احکام غیر قابل فرجام ماده 369 19 کدام یک از احکام زیر قابل فرجام نیست؟ 1. حکم مستند به سند رسمی. 2. حکم مستند به سوگند قاطع دعوا. 3. حکم مستند به نظریه یک کارشناس. 4. هر سه مورد. قابلیت شکایت رأی راجع به نسب 331 367 و 368 20 رأی دادگاه بدوی راجع به نسب 1 فقط قابل تجدید نظر است و قابل فرجام نیست. 2 قابل تجدید نظر و فرجام است. 3 از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر مستقیما ظرف 20 روز قابل فرجام است. 4 مواد 2 و 3 هر دو صحیح است. قابلیت شکایت حکم غیابی در دعوای طلاق مواد 305 تا 308 و 331 و 367 و 368 21 احکام غیابی که در دعوای طلاق از دادگاه نخستین صادر می شوند 1. تنها قابل واخواهی و فرجام هستند. 2. تنها قابل واخواهی و تجدید نظر هستند. 3. قابل واخواهی، تجدید نظر و فرجام هستند. 4. تنها اگر خواهان زوجه باشد قابل واخواهی و تجدید نظر باشد. حکم صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص حبس، سولس، تولیت 22. کدام یک از احکام زیر چنانچه از دادگاه تجدید نظر صادر شود قابل فرجام خواهی است؟ 1. سولس 2. هجر 3. تولیت 4. هر سه مورد. اصحاب دعوا در فرجام خواهی و مهلت فرجام. نکات تفصیلی که در ارتباط با اصحاب دعوای تجدید نظر و مهلت تجدید نظر خواهی در اوائل همین فصل بیان شد، اندل اقتضا و حسب مورد نسبت به اصحاب دعوای فرجام و مهلت فرجام خواهی نیز مصداق دارد و قابل اعمال است. اینک با در نظر گرفتن مشترکات دو مرحله تجدید نظر و فرجام، در خصوص اصحاب دعوا و مهلت شکایت به بررسی تطبیقی این دو مقوله در دو مرحله مذکور خواهیم پرداخت و همچنین به مختصات اصحاب دعوای فرجامی و مهلت فرجام اشاره خواهیم نمود. بنابراین جهت جلوگیری از اطاله بحث از بیان نکات تفصیلی ارائه شده در مرحله تجدید نظر خودداری نموده و جهت یادآوری و تسلط بر مطالب، مطالعه مجدد مباحث فصل تجدید نظرخواهی پیشنهاد می‌گردد. بررسی تطبیقی اصحاب دعوای تجدید نظر و فرجام. اشخاصی که حق تجدید نظرخواهی دارند ماده 335، اشخاصی که حق فرجام خواهی دارند ماده 378. شرح این موارد: اشخاصی که حق تجدید نظرخواهی دارند. 1. طرفین دعوا. طرفین دعوای تجدید نظر همان اصحاب دعوای مرحله نخستین هستند. در عین حال اشخاص ثالث نیز ممکن است در قالب وارد ثالث و یا مجلوب ثالث در دعوای تجدید نظر ایفای نقش نمایند. 2. نمایندگان طرفین دعوا. نمایندگان اصحاب دعوا اعم از نماینده قراردادی، قانونی و قضایی می توانند به نمایندگی از طرفین دعوا تجدید نظر خواهی نمایند. 3. قائم مقام طرفین دعوا. قائم مقام اصحاب دعوا اعم از عام و یا خاص در محدوده مقررات آیین دادرسی مدنی حق تجدید نظر خواهی دارند. ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 26 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. اشخاصی که حق فرجام خواهی دارند، ماده 378. 1. طرفین دعوا. طرفین دعوای فرجام همان اصحاب دعوای مرحله بدوی و یا تجدید نظر هستند که حسب مورد به موجب مواد 367 و 368 می توانند فرجام خواهی نمایند. با توجه به اینکه رسیدگی فرجامی رسیدگی ماهیتی نمی باشد، طرح دعوای ورود ثالث و جلب ثالث در این مرحله ممکن نیست. 2. نمایندگان طرفین دعوا. نمایندگان اصحاب دعوا اعم از نماینده قراردادی قانونی و قضایی می توانند در حدود مقررات قانونی به نمایندگی از طرفین دعوا فرجام خواهی نمایند. 3. قائم مقام طرفین دعوا. فرجام خواهی قائم مقام اصحاب دعوا اعم از عام و یا خاص در محدوده مقررات آیین دادرسی مدنی مجاز است. ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی. 4. دادستان کل کشور. هرچند دادستان کل کشور می تواند اندل اقتضا و با رعایت مواد 387 و 388 قانون آیین دادرسی مدنی و به تقاضای ذی‌نفع یعنی فرجام خواه درخواست نقض رأی فرجام خواسته را بنماید، ولی این امر سبب نمی شود که بتوان دادستان کل کشور را از اصحاب دعوا به شمار آورد و مستقلن برای او حق فرجام خواهی قائل شد. مستفاد از ماده 18 اصلاحی و ماده 39 الحاقی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب. چنین فرجام خواهی را فرجام با واسطه گویند، یعنی فرجام با واسطه دادستان کل. بررسی تطبیقی مهلت تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی. قاعده در مهلت تجدید نظرخواهی، ماده 336. مهلت درخواست تجدید نظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز است، برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است. مبدا شروع مهلت تجدید نظر. مهلت‌های 20 روزه و 2 ماهه تجدید نظرخواهی نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ رأی خواهد بود و نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضای مهلت واخواهی، در صورتی که واخواهی به عمل نیامده، و یا از تاریخ ابلاغ رأی مورد واخواهی در صورتی که واخواهی به عمل آمده می باشد. قاعده در مهلت فرجام خواهی، مواد 397 و 398. مهلت درخواست فرجام خواهی بلا واسطه برای اشخاص مقیم ایران 20 روز، برای اشخاص مقیم خارج کشور 2 ماه است. مبدا شروع مهلت فرجام بلا واسطه. مهلت‌های 20 روزه و 2 ماهه فرجام خواهی نسبت به آراء قابل فرجام دادگاه بدوی از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر خواهد بود و در این مورد فرقی نمی‌کند که رأی بدوی حضوری باشد یا غیابی، و نسبت به آراء قابل فرجام دادگاه تجدید نظر از تاریخ ابلاغ رأی تجدید نظر شروع می شود و نسبت به آراء قابل فرجام به واسطه مغایر بودن دو حکم ابتدای مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود. مهلت درخواست فرجام خواهی با واسطه بر اساس مواد 387 به بعد ذی‌نفع می تواند تحت شرایطی از طریق دادستان کل کشور درخواست فرجام خواهی نماید، فرجام با واسطه. مهلت تقدیم این دادخواست 1 ماه خواهد بود که حسب مورد از تاریخ پایان یافتن مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی است. استثناءات. ماده 400. قانونگذار مهلت فرجام خواهی را در موارد خاص و استثنایی عملاً به بیش از مهلت‌های 20 روزه یا 2 ماهه افزایش داده است. این استثناءات که با موارد استثنایی مهلت تجدید نظر خواهی در مواد 337 و 338 مشترک است، به طور تفصیلی در اوائل فصل یعنی تجدید نظرخواهی همین کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لذا پیشنهاد می شود جهت مطالعه تکمیلی به فصل مزبور رجوع کنید. در اینجا تنها به ذکر عناوین استثناءات اکتفا می گردد. 1. هجر، ورشکستگی یا فوت محکومان علیه، مواد 337 و 400. 2. زوال سمت نماینده، مواد 338 و 400. قبل از اینکه به بررسی آیین فرجام خواهی و نحوه رسیدگی آن بپردازیم، لازم است اشاره‌ای مختصر به آثار فرجام خواهی داشته باشیم که تفاوت‌های عمده‌ای با آثار تجدید نظر خواهی دارد و به نوعی بیانگر وجه ممیزهای فرجام خواهی و تجدید نظر خواهی است. آثار فرجام خواهی تحلیل مواد 386 و 389 و 404، فقدان اثر تعلیقی، فقدان اثر انتقالی، وجود اثر نسبی. و اینک شرح این موارد. فقدان اثر تعلیقی. قاعده: فرجام خواهی اعم از بلاواسطه یا با واسطه به عنوان طریق فوق‌العاده شکایت از رأی علل قاعده اثر تعلیقی ندارد، بدین معنا که فرجام خواهی اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد. اما قانونگذار در خصوص نحوه اجرای رأی مورد درخواست فرجامی و گرفتن تأمین مقرراتی وضع نموده که بعضاً با قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام هماهنگی ندارد. ترتیب اجرای رأی مورد درخواست فرجامی شاخه دیگر از فقدان اثر تعلیقی. این مورد یعنی ترتیب اجرای رأی مورد درخواست فرجامی به دو دسته فرجام بلاواسطه و با واسطه تقسیم می شود. فرجام بلاواسطه شامل الف محکومون به مالی، به محکومون به غیر مالی است. محکومون به مالی، چنانچه محکومون به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرای حکم از محکومون له تأمین مناسب اخذ خواهد شد، یعنی ناهماهنگ با قاعده. ویژگی های بند الف ماده 386: 1. تشخیص ضرورت اخذ تأمین یا عدم آن با دادگاه است. 2. تشخیص میزان و نوع تأمین با دادگاه است. 3. قانونگذار نوع تأمین را مشخص ننموده است، بنابراین می تواند به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال غیر منقول و غیره می باشد. 4. مقصود از دادگاه صالح برای گرفتن تأمین دادگاه بدوی است و دخالت تجدید نظر منتفی است، چرا که محکومون به مالی صادره از تجدید نظر قابل فرجام نیست. 5. فلسفه اخذ تأمین فوق حفظ حقوق محکومون علیه است. ب. محکومون به غیر مالی، چنانچه محکومون به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکومون علیه تأمین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد، یعنی هماهنگ با قاعده. ویژگی های بند ب 386: 1. مقایسه بند های الف و ب 386، ظاهراً اخذ تأمین در این حالت ضروری است. 2. تشخیص میزان و نوع آن با دادگاه است. 3. نوع تأمین می تواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال غیر منقول و غیره باشد. 4. دادگاه صادر کننده حکم حسب مورد دادگاه بدوی یا تجدید نظر است. 5. فلسفه اخذ تأمین حفظ حقوق محکومون له است. فرجام با واسطه. درخواست فرجام از طریق دادستان کل کشور یا همان فرجام با واسطه به لحاظ شکلی تفاوتی با فرجام بی واسطه ندارد و شرایط مواد 380 تا 382 باید در آن رعایت شود و به دفتر دادستان کل تقدیم گردد. این روش فرجام خواهی نیز اثر تعلیقی ندارد، ولی با جمع شرایط زیر میتوان اجرای حکم را معلق نمود. 1. دادستان کل در صورت تشخیص خلاف بیان شرع یا قانون درخواست نقض نماید. 2. محکومون علی با ارائه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأی تقاضای توقف اجرا نماید. 3. محکومون علی تأمین مناسب به سپارت. 4. با جمع شرایط فوق دادگاه مکلف است دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان صادر نماید. فقدان اثر تعلیقی. همانطور که اشاره شد فرجام خواهی قاعدتاً اثر تعلیقی ندارد، اما قانونگذار علاوه بر اینکه در خصوص نحوه اجرای رأی مورد درخواست فرجامی و اخذ تأمین مقرراتی وضع نموده بود که بعضاً با قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام هماهنگی نداشت، در مواردی به صراحت استثناءاتی را بر قاعده مزبور وارد نموده است که برای مثال میتوان به ماده 22 قانون ثبت اشاره کرد. به موجب ماده مذکور چنانچه پس از فوت مالک ملک بین وراث در خصوص وراثت انحصار و یا سهم الارث اختلاف وجود داشته باشد و در دادگاه مطرح شود، ملک متعلق به مورث در صورتی به نام وارث در دفتر املاک ثبت می شود که حکم نهایی در آن باب صادر گردد. فقدان اثر انتقالی. فرجام خواهی فاقد اثر انتقالی است. وفق ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، فرجام مرحله سوم رسیدگی شمرده نمی شود تا امر به لحاظ حکمی و موضوعی بار دیگر مورد قضاوت قرار بگیرد، بلکه وظیفه فرجام تنها بررسی انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با موازین شرعی و قانونی است. بنابراین فرجام برخلاف تجدید نظر به دلیل عدم رسیدگی ماهوی از محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر برخوردار نیست، لذا انتقال پرونده با تمام مسائل حکمی و موضوعی به دیوان عالی کشور منتفی است. وجود اثر نسبی. فرجام خواهی به موجب ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی همانند واخواهی ماده 308 و تجدید نظر خواهی ماده 359 دارای اثر نسبی است و رأی فرجامی نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تصریح خواهد داشت. بررسی اثر تعلیقی فرجام خواهی. 23. فرجام خواهی اثر تعلیقی 1. در تمام موارد دارد، 2. دارد جز در مواردی که استثناء شده باشد، 3. در هیچ مورد ندارد، 4. ندارد جز در مواردی که استثناء شده باشد. ترتیب فرجام خواهی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم. برای اینکه بتوان نسبت به رأی فرجام خواهی به عمل آورد، علاوه بر اینکه رأی صادره باید مشمول مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و قابل فرجام باشد، محکوم علیه رأی صادره نیز بایستی مطابق مقررات مبحث سوم از فصل اول باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی مواد 378 تا 389 درخواست رسیدگی فرجامی نموده باشد. پس از درخواست زینف، دیوان عالی کشور به موجب مبحث چهارم از فصل اول باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی مواد 390 تا 396 شروع به رسیدگی می نماید. بعد از آنکه رسیدگی به عمل آمد، به موجب مواد 370 تا 377 موارد نقض و مواد 401 تا 412 اقدامات پس از نقض در دیوان عالی کشور در خصوص موضوع مطروح اتخاذ تصمیم خواهد شد. با عنایت به نظم و ترتیبی که به مواد قانونی مرتبط با بحث داده شده، سیر بررسی و تحلیل مباحث به شرح ذیل خواهد بود. ترتیب و آیین فرجام خواهی، تجزیه و تحلیل مواد 387 تا 389. ترتیب و آیین رسیدگی فرجامی، تجزیه و تحلیل مواد 390 تا 396. اقدامات و اتخاذ تصمیم دیوان عالی کشور، تجزیه و تحلیل مواد 370 تا 377 و 401 تا 412. ترتیب و آیین فرجام خواهی مواد 387 تا 389 پرداختن به آیین فرجام خواهی ترتیب تقدیم دادخواست فرجامی شرایط و ضمانت اجراهای آن مستلزم شناخت انواع فرجام خواهی است که در اینجا مورد اشاره قرار می گیرد. انواع فرجام خواهی، فرجام خواهی اصلی، فرجام خواهی تبعی، فرجام خواهی اصلی. تعریف: فرجام اصلی به فرجامی گفته می شود که محکومون علیه چه کلن چه جزءن محکوم شده باشد. ابتکار عمل را در دست گرفته و با تقدیم دادخواست فرجامی سبب طرح پرونده در دیوان عالی کشور شود که این خود بر دو نوع است. انواع: فرجام اصلی بیواسطه، فرجام اصلی با واسطه. فرجام اصلی بیواسطه: در این صورت محکومان علیه شخصاً و بدون هیچ واسطه‌ای در مهلت مقرر قانونی اقدام به فرجام خواهی می نماید. فرجام اصلی با واسطه: در این صورت محکومان علیه می تواند تحت شرایطی، شرایط مواد 387 تا 389 با واسطه دادستان کل کشور در مهلت مقرر قانونی اقدام به فرجام خواهی نماید. فرجام خواهی تبعی، فرجام خواهی فرجام خوانده به تبع فرجام اصلی را فرجام تبعی گویند که قانونگذار در مواد 413 تا 416 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط و ویژگی های آن را تبیین نموده است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت. ترتیب فرجام خواهی ماده 379 به بعد. فرجام اصلی، فرجام تبعی. فرجام اصلی به دو دسته فرجام بلاواسطه و فرجام باواسطه تقسیم می شود. فرجام بلاواسطه، فرجام خواهی بیواسطه با تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صادر کننده ی رأی فرجام خواسته به عمل می آید و چنانچه فرجام خواه در بازداشتگاه باشد می تواند دادخواست فرجامی را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید. ماده 379 و ملاک ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی. در صورت اخیر دفتر بازداشتگاه دادخواست را عیناً به دفتر دادگاه صادر کننده ی رأی فرجام خواسته می فرستد. شرایط مقرر در مواد 380 تا 382 در خصوص دادخواست فرجامی باید رعایت شود که شرح آن در ادامه خواهد آمد. فرجام خواه مکلف به پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است. در دعاوی مالی تا مبلغ 10 میلیون ریال معادل 3% محکومون به و مازاد بر آن 4% محکومون به. در دعاوی غیر مالی مبلغ 50 هزار ریال نسبت به قرارها 10 هزار ریال. تبادل لوایح به منظور رعایت اصل تناظر مدیر دفتر دادگاه موظف است که یک نسخه از دادخواست فرجامی و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده ارسال نماید تا ظرف 20 روز به طور کتبی پاسخ دهد و هر نوع دفاعی را که لازم می‌داند به عمل آورد. پس از انقضای مهلت یاد شده اهم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع فرجام خواهی یعنی دیوان عالی کشور فرستاده می شود. تبادل لوایح با همین کیفیت در تجدید نظرخواهی نیز پیشبینی شده بود که فقط از حیث مهلت 10 روز با تبادل لوایح فرجامی تفاوت داشت. فرجام با واسطه، فرجام خواهی با واسطه با تقدیم دادخواست به دفتر دادستان کل کشور به عمل می آید. شرایط مقرر در مواد 380 تا 382 در خصوص دادخواست فرجام با واسطه نیز باید رعایت شود. فرجام خواهی با واسطه نیز مستلزم پرداخت هزینه دادرسی فرجام بی واسطه است. تبادل لوایح در فرجام با واسطه پیش بینی نشده است و هرچند بهتر از فرجام خوانده به گونه ای آگاه شود تا بتواند لایحه خود را به شعبه مرجع علیه دیوان تقدیم نماید، لکن دفتر دادستان کل کشور وظیفه‌ای در جهت تبادل لوایح ندارد. دفتر دادستان کل موظف است دادخواست کامل را برابر مقررات ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل برساند. دادستان کل در صورت تشخیص صحت ادعای خلاف بیان شرع یا قانون از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. فرجام تبعی، فرجام تبعی مستقلا قابل طرح نیست و باید به تبع فرجام اصلی باشد. فرجام تبعی فقط در ظرف مهلتی که برای پاسخگویی به دادخواست فرجام اصلی مقرر است پذیرفته می شود و همانطور که اشاره شد این مهلت 20 روز می باشد. فرجام خوانده در صورتی می تواند فرجام تبعی نماید که از حکم دادگاه متضرر شده یا اینکه حکم را خلاف مقررات شرعی و قانونی بداند. فرجام خواهی تبعی مستلزم تقدیم دادخواست نبوده و لذا شرایط مذکور در مواد 380-381 در آن جاری نیست. با توجه به اینکه فرجام خواهی تبعی مستلزم تقدیم دادخواست نمی باشد، بدیهی است نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی نیز ندارد. شرایط دادخواست فرجامی مواد 380-384 1. تنظیم دادخواست به زبان فارسی 2. تنظیم دادخواست در روی برگ‌های چاپی مخصوص 3. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او ضمانت اجرای فقدان شرایط عدم پذیرش و ثبت دادخواست برخلاف دادخواست تجدید نظر که قانونگذار به موجب ماده 356 به طور ضمنی وجود شرایط فوق را لازم دانسته بود در دادخواست فرجامی این دست از شرایط و ضمانت اجرای آنها پیشبینی نگردیدند. البته این به معنی عدم شرطیت و فقدان ضمانت اجرای آنها نیست، بلکه بدیهی است این شرایط جزء شرایط جوهری هر دادخواستی است و فقدان آنها همانند مرحله بعدی و تجدید نظر برابر است با عدم پذیرش و ثبت چنین دادخواستی.
قابلیت اعتراض
قابل اعتراض نیست زیرا اساساً تصمیمی اعم از حکم یا قرار صادر نمی شود. قید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد بنده یک ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای فقدان شرایط قرار رد فوری دادخواست اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد دادخواست بلا اثر میماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده قرار رد دادخواست را صادر می نماید ماده 384 قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش قرار رد فوری دادخواست در صورت کامل بودن مشخصات و اقامتگاه فرجام خواه ولی ناقص بودن مشخصات یا اقامتگاه وکیل وی بعید به نظر می رسد و به احتمال زیاد این موارد مشمول رد غیر فوری دادخواست می باشد. قابلیت اعتراض قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ الساق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد و رأی دیوان قطعی است ماده 384 1. قید نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده بند 2 ماده 380 2. قید حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است بند 3 ماده 380 3. تعیین دادگاه صادر کننده رأی بند 4 ماده 380 4. قید تاریخ ابلاغ رأی بند 5 ماده 380 5. قید دلایل فرجام خواهی بند 6 ماده 380 6. پرداخت هزینه دادرسی ماده 383 ضمانت اجرای فقدان شرایط رد غیر فوری دادخواست فقدان شرایط فوق مانع به جریان افتادن دادخواست فرجامی بوده و بایستی طبق مراحل زیر عمل شود 1. اختیار رفع نقص ظرف 2 روز توسط مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده به عمل می آید 2. دادخواست دهنده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ مهلت رفع نقص دارد 3. در صورت رفع نقص دادخواست به جریان می افتد 4. در صورت عدم رفع نقص دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده قرار رد دادخواست صادر می کند با عنایت به اینکه صدور این قرار رد دادخواست مستلزم طی مراحل مذکور است به آن قرار رد غیر فوری گویند ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعتراض قرار صادر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد و رأی دیوان قطعی است. ماده 383. ترتیب و آیین رسیدگی فرجامی، تجزیه و تحلیل مواد 390 تا 396. مراحل و ترتیب رسیدگی فرجامی. 1. پس از تکمیل دادخواست فرجامی طبق شرایط مذکور در مواد 380 تا 384 و انجام تبادل لوایح به موجب ماده 385، پرونده فرجام خواهی همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. 2. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید. ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. مقام ارجاع کننده می تواند پرونده را به هر یک از شعب ارجاع نماید، اما پس از ارجاع هیچ مقامی نمی تواند پرونده را از شعبه مرجع الیه گرفته و به شعبه دیگری ارجاع نماید. ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی. مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، مانند مواد 91 و 92 و تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی. رعایت قاعده فوق علاوه بر رسیدگی در دیوان عالی کشور در سایر رسیدگی ها نیز الزامی است. 4. پرونده در شعبه مرجع الیه دیوان عالی در دفتر ثبت دادخواست های دفتر شعبه ثبت و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد. رسیدگی در دیوان عالی کشور به موجب نوبت یا وقت عادی انجام می شود، مگر در دو حالت زیر که استثناء خارج از نوبت رسیدگی به عمل می آید. 1.4 قانون رسیدگی خارج از نوبت را مقرر کرده باشد. 2.4 رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی خارج از نوبت را صلاح بداند. 5. با رسیدن نوبت پرونده از دفتر به شعبه منتقل می شود. رئیس شعبه و یا با تعیین وی یکی از اعضای شعبه پرونده فرجامی و پرونده موضوع رأی فرجام خواسته را مطالعه و گزارش جامعی از پرونده تهیه می کند. گزارش عضو ممیز یعنی تهیه کننده گزارش باید حاوی شرایط ذیل باشد. ماده 392 قانون آیین دادرسی مدنی. 1.5 ذکر جریان ماهیت دعوا. 2.5 بررسی اعتراضات فرجام خواه. 3.5 بررسی جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال. 4.5 ذکر تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی توسط قضات که عضو ممیز باید در صورت مشاهده به طور مشروع و مستدل در گزارش خود تذکر دهد. در این حالت به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش به دادگاه عالی انتظامی قضات فرستاده می شود. البته به نظر می رسد طبق قوانین گزارش تخلف باید ابتدا در دادسرای عالی انتظامی قضات مطرح و اندل اقتضا با صدور کیفرخواست در دادگاه عالی انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار بگیرد. 6. پس از تهیه گزارش توسط عضو ممیز شعبه، رسیدگی فرجامی به پرونده با قرائت گزارش وی و بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد، مگر اینکه استثناءً شعبه مرجع الیه حضور اصحاب دعوا را لازم بداند، که در این صورت برگ‌های احضاریه دعوت به دیوان جهت ابلاغ به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین ارسال می‌شود تا اینکه جلسه با حضور اصحاب دعوا تشکیل شود. مواد 393 و 394 قانون آیین دادرسی مدنی.